یه دست سرده.
تشکر رضوان مراد، شما مانده نباشین. به نام خدا و با سلام مجدد و عصر همیتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. اظهارات تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان را که خواهان تجدید نظر در قانون عفو مجرمین جنگی شدند در صدر گزارش این مجله خبری داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
نخست توجه کنید به سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان و هیئت امراهش در تهران در نخستین جشن جهانی تجلیل از نوروز اشتراک کرد. پلیس پاکستان میگوید که 6 راننده لاری که چند روز قبل در شمال غرب این کشور اختطاف شده بودند کشته شدند. و منشی عمومی ناتو از کشورهای مختلف و شمول روسیه خواسته تا برای مقابله با حملات راکتی احتمالی از سوی کشورهای سرکش سپر امنیتی وسیع را ایجاد کنند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان و هیئت امراهش در تهران در نخستین جشن جهانی تجلیل از نوروز اشتراک کرد. رئیس جمهور کرزی که پیش از چاشت امروز وارد تهران شد، در کنار رؤسای جمهور ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق و معاون صدر اعظم ترکیه در این جشن حضور یافته و بیانیه ای را هم ایراد کرد.
انشاءالله تعالی که این روز قسمی که دوشنبه با مزار شریف از مزار شریف به تهران آوردیم به همسایه های دیگه خودم ببریم.
رئیس جمهور کرزی تجلیل از جشن نوروز را جشن دوستی و شادمانی مردم توصیف کرده و از عنعنات افغان‌ها در روزهای نوروز یادآوری کرده است. جشن نوروز در حال به طور گسترده تجلیل می شود که اخیراً سازمان ملل متحد نیز نوروز را به عنوان یک جشن بین المللی اعلان کرد. عملیات وسیع برای پاکسازی ولسوالی‌های قشتیپه و درزاب ولایت جازجان از وجود مخالفان مسلح دولت امروز آغاز شد. جنرال محمد خلیل امینزاده، رئیس قماندانی امنیه جازجان، به رادیو آزادی گفت این عملیات و اشتراک نیروهای اردوی ملی، پلیس و ایساف برای انداخته شده است. قشتیپه و درزاب از جمله ناآرام‌ترین ولسوالی‌های جازجان به شمار می‌روند. وزارت امور داخله افغانستان از افزایش فعالیت‌های تروریستی در بخش‌های از این کشور خبر داده است. تورن جنرال عبدالمنان فراهی، رئیس عمومی مبارزه با تروریسم وزارت داخله، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که عوامل مختلف مثل موجود بودن پایگاه‌های تروریستان در منطقه و رشد روزافزون بنیادگرایی در بیرون از سرحدات افغانستان سبب شده تا فعالیت‌های تروریستان در افغانستان نسبت به سال‌های پیش افزایش یابد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. باز هم خوش آمدید. این هم خبرهای مربوط به منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید که 6 راننده لاری که چند روز قبل در شمال غرب این کشور اختطاف شده بودند کشته شدند. عبدالرحمن، یک مامور پلیس محلی، گفته است که در جیب یکی از راننده ها یک نامه پیدا شده و در آن نوشته شده که هر که به اجتماع شیعه در پاراچنار کمک بکند با او چنین رفتار خواهد شد. پاراچنار شهرک عمده منطقه قبایلی کرم جای است که سنی ها و شیعه ها در گذشته هم با هم درگیر جنگ شدند. منشی عمومی ناتو از کشورهای مختلف به شمول روسیه خواسته تا برای مقابله با حملات راکتی احتمالی از سوی کشورهای سرکش سپر امنیتی وسیع را ایجاد کنند. آندرس فاگرسموسن این موضوع را در جریان کنفرانس خبری در بروکسل گفت. او گفت که ایران که راکت‌هایش میتواند اروپا و بخش‌های از روسیه را هدف قرار بدهد میتواند یک تهدید احتمالی باشد. صدر اعظم سابق عراق که در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور بیشترین آرا را کسب کرده گفته است که برای تشکیل حکومت ائتلافی حاضر است با همه احزاب مذاکره کند. عیاد علاوی میگوید که ائتلاف عراقیه مربوط به او میخواهد با همه طرفها گفتگو کند. او همچنان افزوده که احزاب عراق باید اقدام به گفتگوها را فوراً آغاز کنند. این اظهارات علاوی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که نتایج انتخابات نشان داد که او از جمله 325 کرسی پارلمان 91 کرسی را به دست آورده است. حزب نوری المالکی صدر اعظم فعلی عراق با کسب 89 کرسی در ردیف دوم قرار گرفته است. و منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز از رهبران کشورهای عربی خواست تا از تلاش‌های رهبری آمریکا برای آغاز گفتگوهای غیر مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها حمایت کنند. بان کی‌مون در اجلاس دو روزه کشورهای عربی با نمایندگان این کشورها در لیبیا گفت که بدیل برای مذاکرات در مورد طرح ایجاد دو دولت وجود ندارد، راهی که گمان می‌رود بحران میان اسرائیل و فلسطین را حل کند. بان همچنان ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای غیر مستقیم به‌زودی به گفتگوهای مستقیم میان رهبران فلسطینی و اسرائیل مبدل شود. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منتخب و جهان. از من مصطفی صدیقی تا حالا و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما azadiradio.com.
برای نخستین بار یک کارخانه تولید جوس میوه در ولایت قندوز ایجاد گردیده است. خبرگزاری پژواک گزارش داده است که این کارخانه توانایی دارد تا روزانه یک تن سیب را به جوس تبدیل کند. در خبر گفته شده است که وسایل و ماشین های این فابریکه با ارزش 45,000 یورو کمک مؤسسه جی تی زایت آلمان تهیه شده است. مسئولان گفتند که در صورت بازاریابی میزان محصولات فابریکه نیز افزایش می‌یابد. اتاق مشترک تجارت افغان و آمریکا اعلام کرده است که به‌زودی کنفرانس را به هدف بحث در مورد فرصت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری در افغانستان برگزار خواهد کرد. در یک اعلامیه‌ای که در همین رابطه به نشر رسیده آمده است که این کنفرانس به تاریخ 15 اپریل در آمریکا برگزار می‌شود. پیش از این نیز کنفرانس‌های مشابه در آمریکا و افغانستان راه‌اندازی گردیده بود و تاجران افغان نیز در چنین کنفرانس‌های برای تشریح فرصت‌ها و مشکلات تجارتی افغانستان حضور داشتند. این هم خبرهای ورزشی. شماری از ورزشکاران در ولایت بغلان که در نمایشات ورزشی و رقابت‌ها اشتراک کرده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که برای 8 تن از ورزشکاران این ولایت تحایف نقدی و برای 20 تن دیگر تحسین نامه ها توزیع گردید. این ورزشکاران به مناسبت روز بین المللی المپیک اخیراً در رقابت‌های ورزشی و نمایشات ورزشی در آن ولایت اشتراک کرده بودند. ورزشکاران افغان که در رقابت‌های بایسکل رانی در پاکستان اشتراک کرده بودند با دست پر به کشور برگشتند. روزنامه حسلا چاپ کابل گزارش داده است که بایسکل رانان افغان در 15 روز رقابت‌های بایسکل رانی توانستند 5 کپ و امتیازات دیگری نیز به دست بیاورند. اشتراک کنندگان این رقابت فاصله 1700 کیلومتر را از پشاور تا شهر کراچی پیمودند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:38 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری آذر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان تجدید نظر در قانون عفو مجرمین جنگی شدند. شکریه بارکزی.
به باور ما او قانون بیشتر ورق پاره هست، قانون نیست. بر خود مشکل است که او را به عنوان یک قانون قبول کنم.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که فعالیت های تروریستان در بخشی از کشور افزایش یافته است. پاکستان میگوید خانه حاکمیت دوباره ی طالبان در افغانستان نیست. رئیس گمرک ولایت بلخ گفته است که عواید آنها در سال 1368 نسبت به هر سال دیگر افزایش یافته است.
ما توانستیم که در حدود 8,346,672,040 افغانی عواید جمع آوری بکنیم.
صندوق نفوس و جمعیت سازمان ملل متحد تفاهم‌نامه های را به هدف کمک و رسیدگی به زنان افغان با وزارت خارجه افغانستان امضا کرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. به دنبال انتقادها مبنی بر نافذ شدن قانون عفو مجرمین جنگی، تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان تجدید نظر در این قانون هستند. سازمان ملل متحد نیز به روز پنجشنبه گذشته خواهان لغو و یا تعدیل این قانون شده بود. به باور این سازمان در صورت اجرای این قانون اجگاه ثبات و عدالت در کشور تامین شدن نمیتواند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید قانونی که به وسیله 1/3 اعضای ولسی جرگه تصویب شد قابل اجرا بوده و رئیس جمهور صلاحیت تعدیل و یا لغو آن را ندارد. سید فتح محمد بهاد در مورد از کابل گزارش میدهد.
در حالی که سازمان ملل متحد خواهان تجدید نظر در قانون مصالحه ملی یا عفو مجرمان جنگی است، برخی از اعضای ولسی‌جرگه نیز این قانون را نپذیرفته و میگویند که در مورد آن باید دوباره غور شود. این تعداد از اعضای ولسی‌جرگه میگویند که برای تصویب این قانون نیز رأی ندادند. شکریه بارگزه، یکی از اعضای ولسی‌جرگه که با نافذ شدن این قانون مخالف است، چنین میگوید:
حکم صریح قانون اساسی امی است که هیچ قانون نمیتواند در مخالفت با اساسات و معتقدات دین مقدس اسلام وضع گردد. به این دلیل است که ما هیچ گاه نمیتانیم حاتم بخشی در حق مجرمین داشته باشیم. و باور ما، او قانون بیشتر ورق پاره هست، قانون نیست. بر خود مشکل است که او را به عنوان یک قانون قبول کنم.
قانون مصالحه ملی یا عفو مجرمان جنگی 3 سال قبل از سوی شورای ملی افغانستان به تصویب رسید و برای توشیح رئیس جمهور فرستاده شد. اما رئیس جمهور کرزی این قانون را غرض آوردن برخی تعدیلات دوباره به شورای ملی فرستاد. ولی پس از مدت شورای ملی در سال 1387 این قانون را به اساس صلاحیت هایی که دارد بدون توشیح رئیس جمهور در جریده رسمی نشر و نافذ نمود. به اساس این قانون افرادی که متهم به دخیل بودن در جنگ های داخلی سالهای گذشته در افغانستانند و به عنوان ناقضین حقوق بشر نیز شناخته می شوند تحت پیگرد قرار نمی گیرند. در همین حال حامد علمی، یک سخنگوی رئیس جمهور کرزی، بر رادیو آزادی گفت که این قانون به طور رسمی به تصویب رسیده و رئیس جمهور نیز صلاحیت زیاد برای لغو یا تعدیل آن ندارد.
مجرای قانونی افغانستان مراجعه قطعی کرده و شخص رئیس جمهور اسلامی افغانستان در قصر تعدیل قانون و یک قصر که قانون بسامد بخواهی نخواه کنه طور سمانت های محضوری داره. قانون از آلمان افغانستان به تصویب رسیده و مجرای که میدن قانون از لحوه قانون جنگی بیدنه خواهی مجرای قانونی است که حکومت اون قصر بیاد صلاحیت داره.
قانون مصالحه و عفو مجرمان در افغانستان به هدف تقویت پروسه آشتی ملی در کشور تهیه گردید. اعضای شورای ملی افغانستان و دولت این کشور قبلا گفتند که این قانون می تواند زمینه فراهم شدن صلح و ثبات را در کشور مساعد بسازد. اما با آن هم هزاران تن از افراد و خانواده هایی که در جریان سالهای جنگ در افغانستان متضرر گردیدند می گویند که این قانون حقوق آنان را پایمال ساخته و از این قانون افراد سود می برند که همین اکنون نیز یا در پست های بلند دولتی کار می کنند و یا هم در زیر چتر شورای ملی قرار گرفتند.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که فعالیت‌های تروریستان در بخش‌های از این کشور افزایش یافته است. رئیس عمومی مبارزه با تروریسم وزارت داخله این مطلب را به روز پنجشنبه هنگامی که در مورد بازداشت 4 تن به شمول یک سرگروه تروریستان و کشف یک مقدار مواد منفجره صحبت می‌کرد، ابراز کرد. احمد جکفر احمدی با جزئیات بیشتر از کابل.
رئیس بخش مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که عوامل مختلف مثل موجودیت پایگاه‌های تروریستان در منطقه و رشد روزافزون بنیادگرایی در بیرون از مرزهای افغانستان سبب شده تا فعالیت‌های تروریستان در افغانستان نسبت به سال‌های پیش افزایش یابد. تورن جنرال عبدالمنان فراهی که در جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد در مورد چنین گفت:
تروریست ها ظرفیت هایی که مثلا در 2002-2003 داشته و 2004 داشته بنابرای عواملی که ما تشریح کردم تغییرات داشته و در بعض عرصه ها فعالیت های زیاد در بعض جاها افزایش یافته، اما این افزایش تنها به این نیست که این از بیکفایتی یا از عدم ساق اداره درست و یا استعمال تنظیم دقیق قوت های ما بوده باشد. این عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنان عوامل خارجی بوده که در این وجود داشته.
رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان به صورت مشخص نگفت که فعالیت تروریستان در کدام بخش‌هایی از کشور بیشتر شده است. اما عبدالمنان فراهی به روز پنج شنبه هنگامی که در مورد بازداشت 4 تن به شمول یک سرگروه تروریستان و کشف یک مقدار مواد انفجاری صحبت می‌کرد، اطمینان داد که تلاش‌های آنان به هدف محدود ساختن دایره فعالیت تروریستان همچنان ادامه می‌یابد. آقای فراهی گفت از جمله افراد بازداشت شده 1 تن از آنان ملا امیر محمد نام داشته که به گفته وی این فرد فعالیت‌های تروریستی را در ولایت غزنی سازماندهی می‌کرد. گفته شده 3 فرد دیگر به تازگی در ارتباط به انتقال 400 کیلوگرم مواد انفجاری به داخل کابل گرفتار شدند. به گفته مقامات افغان افراد گرفتار شده این مقدار مواد انفجاری را از پاکستان به کابل انتقال می‌دادند که در منطقه پل چرخی کابل گرفتار شدند. دارند. مسئولان بخش مبارزه با تروریسم وزارت امور داخلی افغانستان میگویند ظرف 9 ماه اخیر 105 تروریست را دستگیر نمودند که گفته می شود اکثر این افراد اتباع پاکستان هستند. این در حال است که مقامات افغان به طور مکرر اداره استخبارات پاکستان یا ISI را به دست داشتن در ناامنی های کنونی در افغانستان متهم کردند. اما مقامات ISI همواره این اظهارات دولت مردان افغان را بی بنیاد خواندند.
از اظهارات مقامات وزارت داخله افغانستان شنیدید که گفتند فعالیت‌های تروریستی در کشور افزایش یافته است. مقامات همواره شورشیان مستقر در پاکستان را به ایجاد ناامنی‌ها متهم می‌کنند و گفته می‌شود که تا حالا ده‌ها تن از اتباع این کشور در عملیات و درگیری‌ها در افغانستان کشته و یا دستگیر شدند. اما مقامات پاکستانی می‌گویند که خانه حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان نیستند. وزیر خارجه پاکستان اتهامات درباره حمایت این کشور از طالبان را رد کرده و میگوید که پاکستان خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و دوستانه است. جزئیات بیشتر در این مورد را قادر حبیب پیشکش میکند.
پاکستان روز جمعه این را رد کرد که گویا این کشور به طور پنهانی در افغانستان با طالبان کمک میکند و گفت که برای اعاده صلح و ثبات در کشور همسایه‌اش افغانستان تلاش میکند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در جریان دیدارش از ایالات متحده آمریکا مکررن گفت پاکستان به دنبال رویکار شدن حکومت ملکی در سال 2008 تلاش میکند تا یک کشور میانه‌رو و دموکرات باشد. پاکستان از سال 1996 تا سال 2001 زمانی که رژیم طالبان در عملیات ائتلاف برابری آمریکا در افغانستان سقوط کرد، حامی اصلی طالبان به شمار می‌رفت. اما محمود قریشی بر رادیوی ملی آمریکا گفت دوستان تبدیل شده هم می‌توانند. آن زمانی بود که به گفته وی طالبان حکومت می‌کردند و پاکستان به خاطر راضی بود که از طرف آنها خود را آسوده احساس می‌کرد. ولی وی گفت حال نمی‌خواهند که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شوند. قریشی افزود که مردم آمریکا باید بدانند که مردم پاکستان و دموکراسی آنها دست به دست هم داده اقدام می‌کنند. وزیر خارجه پاکستان همچنان گفت پاکستان تنها در صورت خواست خود افغان‌ها در افغانستان دخیل خواهد شد. وی گفت آنها برای به میان آمدن افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و دوست هر تلاش ممکن را به خرج خواهند داد. آژانس خبری فرانس پرس می‌نویسد مقامات افغان و غربی از مدت‌ها به این سو گمان دارند که برخی از حلقات در داخل دولت پاکستان، به خصوص ISI اداره استخباراتی این کشور، خلاف پالیسی حکومت ملکی با طالبان افغان کمک میکند. کای ایدا نماینده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته بود که پاکستان ملا برادر را به خاطر جلوگیری از تلاش‌های پنهانی حکومت افغانستان برای تماس با طالبان دستگیر کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز نیز در مورد بودجه پیشنهادی امسال بحث کردند. این اجلاس بیشتر درباره شیوه های توزیع بودجه و همچنان معاش های بلندی که برای برخی از کارمندان دولتی در این بودجه پیش بینی شده است متمرکز بود. آنان گفتند که توازن درست در چنین معاش ها وجود ندارد و این مسئله باعث فساد اداری می شود. اما وزیر مالیه افغانستان می گوید که آنها تلاش می کنند تا مسئله توازن در معاشات را ایجاد کنند. در مورد فوزیه احسان گزارش می دهد.
بخش اعظم بحث ها در ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه بالای بودجه پیشنهادی و به خصوص پرداخت معاشات سوپر اسکیل برای برخی از مامورین دولتی بود. این بحث ها در حضور وزیر مالی افغانستان به روز شنبه پیگیری شد. وکلا در مورد پرداخت معاشات سوپر اسکیل یا معاشات بلند اعتراض داشته و آن را باعث ایجاد فساد اداری می دانستند.
در یک دفتر در یک میز چوکی ماندگی یکش میره بر اساس رتبه و معاش که دیگه میگره معاش دلاری که به هر رقم بالا میره. چنین برخورد ظالمانه در وزارتخانه ها در دفتر که 4 نوع معاش وجود داره، شما می نویسید متخصص عرصه اقتصاد که تو خودتان خنر میکنید، اگر این معاش ادامه داشته باشه و ادامه پیدا کنه این کشور ثبات پیدا میکرد.
خود دولت میگه، ادارات دولتی مخصوصا حکومتی میگه که ما به 20 نفر مشاور در این بخشا ضرورت داریم و حد اقل و حد اعظم معاش خودشان تعیین میکنه.
شماری از وکلا به روز چهارشنبه گذشته حتی به خاطر عدم رعایت توازن در بودجه مصرفی و انکشافی ولایات مجلس را ترک کرده بودند، اما این گروه در اجلاس روز شنبه حاضر شدند. وزیر مالی افغانستان دکتر عمر زخلوال به وکلا گفت که تلاش صورت گرفته است تا بودجه متوازن باشد و در این حال برای ایجاد توازن در توزیع معاشات سوپر اسکیل مامورین دولتی نیز توجه صورت می‌گیرد.
بودجه آدیت را مشکل نداریم، ولی اگر ما ایره قید بسازیم با بودجه انکشافی کسایی هستن در پروژه های انکشافی که ما باید با اونا مثلا بکاتر $5,000 $6,000 ما شخصا هم نظر شما هستم که معاشات ما باید منطقی باشن، ولی اجالتا ما نیاز داریم خصوصا بر جذب بالاتری بودجه انکشافی که بعد معاشات ما بپردازیم. اگر ما قید بگذاریم $2,000 ما قید بگذاریم $3,000 وضعیت پیدا میشه که معاش رقابتیش بالاتر از دوست و مجبور است ما بپردازیم.
وزارت مالی افغانستان میگوید که وکلای مردم باید بودجه را به زودی تصویب کند تا این وزارت بتواند پروژه های انکشافی را براه انداخته و در این حال برای معلمین و سایر کارمندان دولتی که شامل برنامه اصلاحات اداری شدند معاشات افزودی توزیع کند. اما نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان میگویند که در مورد این بودجه به بحث هایشان ادامه میدهند و بعدن در مورد تصویب و یارد آن تصمیم هایشان را میگیرند.
و در حالی که بحث روی تصویب بودجه انکشافی ادارات دولتی در ولسی جرگه ادامه دارد، گفته می شود که عواید امسال دولت افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بهتر بوده است. مسئولین گمرک ولایت بلخ می گویند که در سال 1388 بلندترین عواید را داشتند. به گفته مقامات این عواید بیش از 8 میلیارد افغانی بوده که در مقایسه با تمامی سالهای دیگر افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. زهره صافی در مورد با سید مزمل شاه سادات رئیس گمرک ولایت بلخ صحبت را انجام داده و او نخواست در مورد چنین معلومات داد.
پلان داده شده سال 1388 از جانب وزارت محترم مالیه به ریاست گمرک بلخ 5 میلیارد 818 میلیون بده. ریاست گمرک بلخ با مساعی و همکاری ارگان ها و ادارات زیربط که اینجا با ما همکاری دارن، ما توانستیم که در حدود 8 میلیارد 346 میلیون و 672 هزار چلوانی عواید جمع آوری بکنیم. البته این رقم عواید ما در مقایسه به پلان داده شده 2 میلیارد 528 میلیون و 526 هزار و 826 تزید نشان میده که 44% زید پلانی داریم و خوشبختانه در مقایسه به عواید سال گذشته 4 میلیارد و 798 میلیون و 334 هزار و 133 افغانی که 135% تزید نشان میده ما داشتیم عواید ما را تنظیم کرده بودیم.
بزرگترین منبع عایداتی گمرک بلخ چی است؟
در مجموع اموال وارداتی تشکیل میده که اموال وارداتی هم چند صنف داره، از جمله اقلام عمدهش البته آرد است، گندم است، سیخ گل است، چوب چهارتراش روسی است، مواد نفتی است، آهن چادر، آهن زاویه احساس. در مجموع اموال در گمرک بلخ واردات است که از این درک ما عواید خود جمع آوری میکنیم.
اگر شما بگوین که کدام مواد از مسئول گمرکی معاف است؟
در مجموع اموال قوات های نظامی امریکا، آیساف و اداراتی که از طریق مقام محترم وزارت مالیه اینا فرم معافیت میگیرن با ما میارن، ما معافیت برشان اجرا میکنیم.
سال قبل شما گفته بودین که آرد و گندم معافیت گمرکی داره که داخل ولایت بلخ میشه، امسال چطور شد که اینا شامل مسئول شد؟
با غرض حمایت دهقان کشور مقام محترم وزارت مالیه تصمیم گرفتن که ما باید 1% مسئول بالای آرد و گندم وارداتی داشته باشیم تا بتونیم ما زارین داخلی خود را حمایت بکنیم. بعد از این تاریخ بالای گندم وارد وارداتی مسئول وضع شدم.
به نظر شما مهمترین عامل که سبب افزایش عواید گمرک بلخ شده باشه به نظر شما چیه؟
در قدم اول آموزش مامورین، ما با کورس‌های قصیر مدت و طویل مدت مامورین خود معرفی کردیم و اینا خوشبختانه از لحاظ مسلکی بودن یک اندازه که اینا آماده و کار شدن. یک موضوع آموزش مامورین بوده، در پالی موضوع کنترل دوامدار همین تیم کاری که ما در مجموع همیش کنترل داشتیم شعبات مربوطه و ادارات دیگه، این موضوع دوم است. و ضمناً در پالی از این مسائل تیم کاری ما در مبارزه با فساد اداری که یک پدیده بسیار شوم و کثیف است مبارزه بسیار جدی داشتیم، خوشبختانه ما تونستیم که دستاوردهای خوبی داشته باشیم. راست میگم
تو چی تونستین که فساد اداری را جلوشو بگیرین در گمرکات ولایت بلخ؟
در مجموع نمیتونیم بگیم که ما کلا از بین بردیم فساد اداری، ولی به حد بسیار پایینش ما تقرب دادیم.
سید مزمل شاه سادات رئیس گمرک ولایت بلخ با رادیو آزادی صحبت میکرد. صندوق نفوس و جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA امروز با امضای تفاهم‌نامه‌های تعهدات تازه‌ای را در بخش‌های نفوس و انکشاف، صحت و باروری و جندر یا تساوی جنسیت با وزارت خارجه افغانستان اعلان کرد. این تفاهم‌نامه‌ها با ارزش 38 میلیون دلار آمریکایی بوده که در 4 سال تحت نظر وزارت خارجه و از طریق وزارت‌های صحت عامه، وزارت امور زنان و حج و اوقاف و ریاست احصائیه مرکزی مصرف خواهد شد. در مورد حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با امضای 2 قرارداد تازه میان وزارت خارجه افغانستان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در کابل، مقامات وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کردند که با استفاده از کمک‌های تازه بتوانند بخش از استراتژی انکشاف ملی افغانستان را در عمل تطبیق کنند. دکتر محمد انور انورزی مسئول دفتر ملل متحد در وزارت خارجه افغانستان به روز شنبه در موقع امضای تعهدات تازه صندوق جمعیت ملل متحد در کابل گفت با تطبیق این برنامه 4 ساله که از طریق وزارت‌های صحت عامه امور زنان، حج و اوقاف و برخی دیگر از نهادها به اجرا گذاشته خواهد شد، در خصوص مشکلات زنان افغان در بخش جلوگیری از مرگ و میر مادران و صحت باروری و همچنان در بخش جندر یا تساوی حقوق زن و مرد قدم‌های مؤثری برداشته خواهد شد.
فعلا داخل پروگرام استراتژی اقتصادی انکشافی افغانستان است. این در موضوع صحت است، در موضوع معرف است و در موضوع تساوی جنسیت. به خاطر پشتیبانی از این پروگرام است و بعد از این که اینا در قسمت صحت، در قسمت تساوی جندر، در قسمت ایسایم فعالیت‌های خود داشتن و این هر پروگرام به صورت جداگانه برای تمویلش اینا اقدام خود کردن.
آقای انورزی همچنان گفت عدم دسترسی به احصائیه دقیق از نفوس افغانستان تمام برنامه انکشافی این کشور را با دشواری ها مواجه ساخته است و ابراز امیدواری کرد که خشونت موجود بر علیه زنان افغان کاهش یابد و از رشد غیر پلانی نفوس نیز جلوگیری صورت گیرد. آقای هاری هوکمن رئیس صندوق جمعیت و نفوس دفتر ملل متحد در کابل نیز در موقع امضای تفاهم‌نامه‌ها وضعیت زنان افغان را نگران کننده توصیف کرد و ای گفت زنان افغان هنوز هم در بعضی مناطق افغانستان به سن قانونی نرسیده ازدواج میکنند و ای هدف از صحت باروری را خدمات با کیفیت صحی وانمود کرد و در مورد برنامه نداره در خصوص بهبودی وضعیت زنان افغان گفت
برای تطبیق این برنامه ظرف 4 سال آینده 38 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. افزایش در کمک ها و رقم آن به مؤسسات و کشورهای کمک کننده ارتباط دارد که در بخش هایی که ما در نظر داریم آنها در این خصوص با ما همکاری کنند و آنچه را که حکومت افغانستان در این مورد آرزو دارد در آن بخش ها کمک و با ما همکاری نمایند. آنچه که برای ما اهمیت دارد آن است که ما در خصوص کارهای آینده در این رابطه تصمیم را به خود حکومت افغانستان واگذار می کنیم.
مسئولان دفتر ملل متحد در کابل می گویند به اساس بررسی های به عمل آمده در حدود 90% زنان افغان حداقل در یکی از انواع خشونت های موجود جامعه آسیب می بینند. تعهدات تازه صندوق جمعیت ملل متحد برای بهبود وضعیت زنان افغان در حال ابراز شده است که طی سالهای اخیر خشونت بر علیه زنان افغان افزایش یافته و این موضوع باعث شده تا رقم خودسوزی و انواع خودکشی ها در بین زنان افغان نیز افزایش یابد.
از کمک های سازمان ملل متحد با وزارت خارجه افغانستان برای همکاری با زنان افغان شنیدید. و گزارش آخرین مجله خبری ما این که ولایت ننگرهار فردا شاهد برگزاری یک کنفرانس تجارتی خواهد بود. در این کنفرانس تعداد از وزرا و مقامات ارشد افغان و تجار افغان و پاکستانی شرکت خواهند کرد. در مورد شیرشان درد گزارش میدهد.
صدقی یا سیدی رئیس اقتصاد ولایت ننگرهار و ناظم این کنفرانس در مورد کنفرانس چنین معلومات را نمود.
کنفرانسی که فردا به خیر دایر میشه درباره سرمایه‌گذاری در منطقه البته به سطح زون شرق و همچنان برای رشد اقتصاد دایر میشه. در این کنفرانس وزرای محترم سکتوری البته وزیر صاحب اقتصاد، وزیر صاحب مالیه، وزیر صاحب معدن و صنایع، وزیر صاحب تجارت و رئیس عمومی افغانستان بانک و هیئت اجرایی و سرمایه‌گذاری محترم از دبی و از امریکا و از دیگر ممالک و از تمام ولایت افغانستان در این کنفرانس دعوا شده و این کنفرانس از طرف مقام محترم ولایت شخص سلاکر وزیر سب و وزارت اقتصاد و اتاق تجارت و عیسا و پهنتون ننگرهار به پیش برده میشد.
این که روی چی مسائل صحبت خواهد شد و هدف کنفرانس چی است؟ آقای سعیدی میگوید
در این کنفرانس ما فرصت ها و زمینه هایی که برای سرمایه گذاری ملی و بین المللی داشته باشیم برای زونا بیان میکنیم و باور دعوت میکنیم که بیان یک فرصت خوبی که از نگاه امنیتی، از نگاه اقتصادی، از نگاه اقلیم در زون شرق وجود داره استفاده بکنه و برای نفع شخصی زونا و برای نفع مردم زون شرق در نهایت برای تمام افغانستان و برای ممالک همسایه هم فرصت مناسبی است و در بخور است.
شنیدید که ولایت ننگرهار فردا شاهد برگزاری یک کنفرانس تجارتی خواهد بود. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امیل آزاد به پایان می‌رسد. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. خدا نگهدار همه‌تون. خوش